سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد. به مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 17 دلو سال 1400 هجری شمسی و 6 فوریه سال 2022 میلادی. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید 5 پیلوت پیشین قوای هوایی افغانستان به کشور برگشتند. در اعلامیه این وزارت عکس‌های پیلوت‌ها نیز نشر شده که در کنار ملا محمد یعقوب، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان دیده می‌شوند. در اعلامیه وضاحت دادن نشده که 5 پیلوت از کجا به افغانستان برگشتند. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که تلاش‌ها جریان دارد تا همه کادرها و افراد مسلکی این وزارت دوباره به افغانستان بازگردند. شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان از این پس گاز مایع را به مستهلکین در کابل به نرخ ارزان‌تر به خانه‌هایشان می‌رساند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان دیروز در توییتر از این تصمیم خبر داد. کریمی میگوید باشنده‌های 22 ناحیه کابل بر اساس نرخنامه هر کیلوگرم گاز مایع را به 70 افغانی خواهند خرید. به گفته حکومت طالبان این اقدام برای پایین آوردن نرخ مواد سوختی به اجرا گذاشته شده. بر اساس گزارش با فرارسیدن زمستان نرخ 1 کیلوگرم گاز مایع در افغانستان به 100 افغانی رسیده. همزمان با نگرانی ها از تجمع ده ها سرباز روسی در نزدیکی مرزهای اوکراین، سربازان آمریکایی برای تقویت متحدین ناتو با اروپا رسیدند. رسانه‌های پولند گزارش دادند که نخستین گروه سربازان آمریکایی روز شنبه به این کشور رسید. رئیس جمهور آمریکا چند روز پیش فیصله کرد که 2000 سرباز به جرمنی و پولند فرستاده می‌شوند. و روسیه تهدید کرده که 8 وبسایت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را می‌بندد. این وبسایت‌ها برای روسیه، اوکراین و آسیای میانه نشرات میکنند. اداره دولتی تنظیم امور رسانه های روسیه روسکوم نادزور گفته که اگر رادیو اروپای آزاد مطالب مربوط به تحقیق فساد اداری در این کشور را به صورت فوری دور نکند، این سفر را خواهد بست. تحقیق توسط مؤسسه الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین که در زندان به سر میبرد انجام شده.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 6. هرات آسمان نیمه آفتابی و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 5. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 3.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. حکومت طالبان به اداره های مربوط در کابل و ولایت ها دستور داده که نرخ مواد اولیه را جدی کنترل کنند.
کار پروان ده خلک
کار جریان داره ولی وقت کم است، چون ما از چندین رو شاهد این حالت هستیم که نرخ افغانی در مقابل دلار بهتر شده.
رد گزارش اخیر سازمان خبرنگاران بدون مرز از سوی حکومت طالبان، گزارشگران اما نگرانی دارند.
در حکومت ازیا یک نو سیاست دو پهلو را می‌بینیم.
ده ها مرکز درمان بیماری کووید 19 که مسئولیت اکمال و تمویل آن را جهانیان به عهده داشت از فعالیت باز ماندند.
بالخصوص ما از جهانیان بخصوص بانک جهانی می خواهیم که بخش صحت را سیاسی نسازند.
نگرانی از استقرار بیش از 100,000 سرباز روسی در نزدیکی مرزهای اوکراین. سربازان آمریکایی به اروپا رسیدند. شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. همچنان در ادامه امین مجله خبری،
اعضای تیم فوتبال خانم های افغان که بعد از به قدرت رسیدن طالبان کشور را ترک کردند در استرالیا دوباره به میدان رفتند.
برخی پیام های شما هم در لحظات پایانی این مجله خبری. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 7:35 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. میپردازیم به گزارش ها. حکومت طالبان به اداره های مربوط در کابل و ولایت ها دستور داده که نرخ مواد اولیه را جدی کنترل کنند. این گام پس از آن برداشته می شود که بهای دلار در مقابل افغانی در روزهای اخیر به گونه چشمگیر پایین آمده. با این هم مردم شکایت میکنند که نرخ مواد تغییر نکرده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت طالبان میگوید افزایش وارد کردن دلار و کاهش محدودیت بر بانک ها بهای افغانی در مقابل اسعار خارجی را بلند برده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بدون ارائه ارقام به رادیو آزادی گفت که یک مقدار هنگفت دلار هر هفته به افغانستان انتقال داده می شود. آقای مجاهد می افزاید با اینکه کمبود دلار در افغانستان محسوس است، اما این خلا ممکن در آینده نزدیک پر شود. با افزایش نرخ دلار در چند ماه اخیر قیمت مواد خوراکی نیز افزایش یافت، ولی اکنون که دلار پایین آمده قیمت مواد اولیه مانند سابق بلند است. ذبیح الله مجاهد میگوید که به ادارات مربوط دستور اقدامات لازم داده شده است.
کار پرواند خلک
کار گریان دارد ولی وقت کم است، چون ما از چندین رو شاهد این حالت هستیم که نرخ افغانی در مقابل دلار بهتر شده، روی قیمت ها نیز تاثیر گذاشته. امیدواریم که در آینده نزدیک نرخ ها کنترل شود، هم در ولایت و هم در
خبر تطبیق سی مقابل که هم
این اولین بار است که بعد از برگشت طالبان به قدرت در ماه اسد گذشته قیمت افغانی در برابر دلار بلند می رود. شام دیروز یک دلار آمریکایی با 88 افغانی در کابل مبادله شد. بهای افغانی بعد از آن افزایش یافت که به گفته طالبان نهادهای بین المللی در اجلاس اخیر در نروژ تصمیم گرفتند که فشار بر بانک‌های افغانستان کاهش داده شود. همچنین وزارت خزانه آمریکا چند روز پیش به بانک‌های دولتی و خصوصی اجازه داد که به افغانستان پول فرستاده می‌توانند. عبدالله الدرداری رئیس برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان چند روز پیش شکایت کرد که از 135 میلیون دلار پول خود استفاده کردن نمی توانند، چون به گفته وی طالبان در بانک مرکزی برای تبدیل کردن این مبالغ پول افغانی کافی ندارند. ولی در افغانستان بانک در اعلامیه دیروز خود این سخنان آقای الدرداری را غیر مسئولانه خواندن، گفت که این مقدار دلار هنوز به افغانستان انتقال نشده است. طالبان میگویند بانک مرکزی پول افغانی کافی دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت طالبان گزارش اخیر سازمان خبرنگاران بدون مرز را درباره وضعیت گزارشگران در افغانستان رد می کند. این سازمان روز جمعه در گزارش گفت که از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان تا اکنون 50 خبرنگار یا از سوی طالبان بازداشت شده و یا هم برای مدت کوتاه در بند ماندند. هرچند طالبان یافته های این گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز را رد می کند، با این هم شمار از خبرنگارانی که شاهد چنین رویدادها از سوی طالبان بودند میگویند خودشان را مسئول احساس نمی کنند. جزئیاتش در این گزارش.
گفت که باید بریم و دلت دست و پای و چشمت بسته.
عبدالقیوم زاهد سمدزی آخرین خبرنگاره که از سوی طالبان بازداشت شد و اکنون با تلویزیون خبری 92 پاکستان مصروف کار است. آقای سمدزی میگوید چند پیش ابتدا از سوی نظامیان طالبان در برابر ریاست پاسپورت لاتوکوب شد و چند روز پس از آن هنگام ساخت گزارش در یکی از نشست‌ها از سوی افراد طالبان بازداشت و در جای نامعلوم و یک اتاق سرد برای یک شبانه روز در بند انداخته شد.
طه به خبرنگاران بسیار تنگ شده و در 5 روز دو حادثه برای خودم اتفاق افتاد. من و خانواده بعد از این مسئولیت احساس نمی‌کنیم و فعلا نمی‌تونم که فعالیت‌های خود پیش ببرم.
سازمان خبرنگاران بدون مرز روز جمعه با نشر یک گزارش نگاشته است که پس از سقوط کابل بعد دست طالبان کم و بیش 50 خبرنگار در افغانستان از سوی حکومت طالبان بازداشت و یا برای مدت کوتاه در بند ماندند. با این حال نصیر احمد نوری مسئول دادخواهی نه یا نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان بر رادیو آزادی گفت روند بازداشت، تهدید و خشونت در برابر خبرنگاران از سوی حکومت طالبان جریان دارد و هیچ رویداد پیگیری نشده است.
در حکومت ازیا یک نوع سیاست دو پهلو را می‌بینیم. در ظاهر و در مجالس کلان رهبرای ازیا از حمایت از آزادی بیان و خبرنگارا و رسانه‌ها صحبت می‌کنند، اما وقتی که می‌آییم در عمل می‌بینیم اصلاً او قسم نیست. این مایه نگرانی هست. این و سیاست سبب میشه که خبرنگارا بیشتر از پیش حراس داشته باشند و نتانند مثل سابق فعالیت خبرنگاری خود را پیش ببرند.
اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز بر رادیو آزادی میگوید که حکومت طالبان به آزادی بیان متحد است.
بله، ما تلاش های جدی را زیر کار داریم و ما در حال مسلکی شدن روحای امارات اسلامی هستم که در شهرها و رسانه‌ها و به مردم مواجه میشن فهماندن آنها و مسلکی.
این در حال است که بر اساس یک سنجش تازه فدراسیون جهانی خبرنگاران که روز پنجشنبه همگانی شد، 318 رسانه از 15 اگست به این سو در افغانستان بسته شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت حالا 7:40 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید ده ها مرکز درمان بیماری کووید 19 که مسئولیت اکمال و تمویل آن را جهانیان به عهده داشتند از فعالیت باز ماندند. این مراکز از سوی حکومت پیشین ایجاد شده بودند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید از جمله 37 مرکز صحی که بانک جهانی مسئولیت آن را تا سال 2024 با دوش گرفته بود، 32 مرکز از فعالیت باز ماندند. عبدالباری عمر معین وزارت صحت عامه طالبان میگوید که در حال حاضر صرف شفاخانه افغان ژاپن در کابل و مراکز تداوی کرونا در ننگرهار، هرات، قندهار و هلمند فعالند. آقای عمر به رادیو آزادی گفت که اگر کمک صورت نگیرد این مراکز هم امکان دارد مسدود شوند.
موږ په نړیوالو غږ کې او بل خصوص په نړیوال بانک باندې چې
ما از جانیان په خصوص بانک جهانی میخواهیم که بخش صحت را سیاسی نسازند، در حالی که انتشار کرونا به گونه روزافزون افزایش می‌یابد، اینجا آن دست شفاخانه هایی که آنها اکمال میکردن امکان دارد مسدود شوند. ما هم نمیتوانیم چیزی بکنیم چون در اینجا کدام بودجه برای این پروژه مشخص نشده و در وزارت مالیه کدام کد خاص وجود ندارد که بتوانیم این 37 شفاخانه را درست اکمال و تمویل کنیم.
که دغه ودی شروختونونه دی پس هم دول سره اکمال و تمویل.
عبدالباری عمر هرچند از موارد جدید ابتلا به کرونا معلومات نداد، ولی گفت که در چند روز اخیر انتشار کرونا در افغانستان افزایش نسبی دارد. طبق ارقام رسمی تا کنون 166,000 نفر در افغانستان با کرونا مبتلا شده اند و تقریبا 7,000 نفر از بیماران جان باختند. معاینات کرونا در کابل و چندین ولایت روزانه جریان دارد، ولی وزارت صحت عامه میگوید هنوز امکانات تشخیص اومیکرون نوع جدید ویروس کرونا را ندارد. سازمان صحی جهان در این اواخر وعده داد که کیت‌های تشخیص اومیکرون به افغانستان میفرستد.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می پردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. تا دقایق بعد در مورد آغاز بازی های تمرینی تیم فوتبال بانوان افغانستان در استرالیا هم برایتان خواهیم گفت. همچنان جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ میگویند اگر جهان به افغانستان کمک های اضطراری بشر دوستانه را نرساند، جهان از بحران فعلی این کشور متاثر خواهد شد. در این مورد هم خواهید شنید که 70 سال از این گذشت که ملکه الیزابت دوم ملکه بریتانیا است. برخی پیام های شما هم در لحظات پایانی این مجله خبری، اما حالا نگاه میکنیم با آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. سید سمی عباس شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود در مورد چگونگی کمک‌های بشری که واشنگتن به افغانستان می‌دهد مطلب مفصل نشر کرده. در آغاز این مطلب به گزارش 3 ماهه اداره سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان یا سیگار اشاره شده است که بعد از پایان حضور آمریکا در افغانستان ترتیب شده. در این گزارش تازه که در 30 جنوری سال جاری به کانگرس تقدیم شد، 10 راه اساسی برای کمک مؤسسات تمویل کننده و کمک دهنده به افغانستان پیشنهاد شده است. سیگار در ماه جنوری سال 2021 هم یک گزارش محرم را نشر نموده بود که در آن در مورد بی‌ثباتی قوای هوایی افغانستان سخن گفته می شد. بسیار مردم اکنون در این مورد فکر میکنند که اگر این گزارش عوض ماه جنوری سال 2022 در ماه جنوری سال 2021 نشر میشد، تأثیر آن بالای برنامه خروج قوای خارجی از افغانستان چگونه می بود؟ بعد از آن که طالبان در ماه آگوست گذشته کابل را تصرف کردند، کمک های کشورهای تمویل کننده به افغانستان قطع شد و 9.5 میلیارد دلار ذخیره پولی افغانستان هم در بانک های امریکا منجمد شد. اکنون امریکا و سازمان های جهانی بر این غور می کنند که چگونه کمک های خود را به افغانستان ارسال نمایند. سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 23 میلیون نفر هم اکنون در افغانستان به کمک های بشری عاجل نیاز دارند. به اساس گزارش سیگار، بهترین راه برای کمک به افغانستان این است که شفافیت در آن وجود داشته باشد تا معلوم شود که پولهای امریکا به کجا رفته و در چی راه مصرف شده است. روزنامه تریبیون چاپ هند در شماره دیروز خود به یک گزارش ملل متحد اشاره نموده است که در آن وضعیت بشری در افغانستان ناگوار خوانده شده است. در آغاز مطلب آمده است از حاکمیت طالبان بر افغانستان تقریبا 6 ماه می‌گذرد، ولی وضعیت هنوز هم قابل اطمینان نیست. نویسنده و گزارش روز پنجشنبه انتونی گوتریش سرمنشی ملل متحد اشاره نموده که در آن گفته می شود هرچند طالبان سعی می کنند که حکومت خود را در افغانستان یک اداره سرپرست معرفی کنند، ولی حکومتداری آنها طوری نیست که در آن همه شمولی قومی، سیاسی و جغرافی مشاهده شود. تا حال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و به رسمیت شناختن آنها را به احترام به حقوق اقلیت‌ها، زنان و دختران و ایجاد یک حکومت همشمول ارتباط می‌دهند. در گزارش ملل متحد آمده است که افغانستان هم اکنون در بدترین وضعیت اقتصادی قرار دارد. بسیار مردم در افغانستان از بیکاری، بلند رفتن نرخ اشیا و افزایش مهاجرت‌ها شکایت می‌کنند.
همزمان با نگرانی از تجمعی 100,000 سرباز روسی در نزدیکی مرزهای اوکراین، سربازان امریکایی به اروپا رسیدند. رسانه های پولند گزارش دادند که نخستین گروه سربازان امریکایی روز شنبه به این کشور رسید. رئیس جمهور امریکا چند روز پیش فیصله کرد که 2,000 سرباز امریکایی به جرمنی و پولند فرستاده شوند. بیشتر در این مورد در گزارش که سلطان محمد سرور تهیه کرده.
نیروهای امریکا در یک بخش از تصمیم رئیس جمهور این کشور برای تقویت نیروهای ناتو به اروپا اعزام می شوند. این در حال است که تجمع نیروهای روسی در نزدیکی سرحدات اوکراین باعث نگرانی غرب شده است. رئیس جمهور بایدن چند روز پیش فرستادن 2,000 سرباز امریکایی به جرمنی و پولند را تصویب کرد. او همچنین دستور داد تا 1,000 عسکر امریکایی مستقر در جرمنی و رومانیا اعزام شوند. رسانه‌های پولند روز شنبه گزارش دادند که اولین گروه سربازان آمریکایی به این کشور رسید. آمریکا و غرب تجمع 100,000 سرباز روسی در نزدیکی سرحدات اوکراین را آمادگی برای حمله بر این کشور تلقی می‌کنند، ولی مسکو می‌گوید که نیت حمله ندارد. کارشناسان به این باورند که آمریکا سربازان خود را برای نشان دادن حمایت از متحدان ناتو می‌فرستد تا روسیه را از حمله نظامی بر همسایگان کوچک خود باز دارد. هر دو کشور رومانیا و پولند عضویت ناتو و مرز مشترک با اوکراین دارند. آمریکا و غرب برای یک حل دیپلماتیک این بحران که از سوی روسیه ایجاد شده تلاش می‌کنند. روسیه خواستار ضمانت‌های امنیتی گسترده شده می‌گوید که به اوکراین نباید عضویت ناتو داده شود.
سرخط‌ها وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید 5 پیلوت پیشین قوای هوایی افغانستان به کشور برگشتند. در اعلامیه این وزارت عکس‌های پیلوت‌ها نیز نشر شده که در کنار ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان دیده می‌شوند. شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان از این پس گاز مایع را به مستهلکین در کابل به نرخ ارزان‌تر به خانه‌هایشان می‌رساند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان دیروز در توییتر نوشت که باشنده های 22 ناحیه کابل بر اساس نرخنامه هر کیلوگرم گاز مایع را به 70 افغانی خواهند خرید. همزمان با نگرانی از تجمع ده ها سرباز روسی در نزدیکی مرزهای اوکراین، سربازان آمریکایی برای تقویت متحدین ناتو به اروپا رسیدند. رسانه های پولند گزارش دادند که نخستین گروه سربازان آمریکایی روز شنبه به این کشور رسید. و روسیه تهدید کرده که 8 وبسایت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را می‌بندد. این وبسایت ها برای روسیه، اوکراین و آسیای میانه نشرات دارند. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید و حالا هم مجموعه خبری ما که حاوی گزارش ها و پیام های شماست آماده نشر است و دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه من سید سمی عباس با شما هستم. در این مجمع گزارش داریم در مورد اینکه بازیکنان تیم فوتبال خانم ها از افغانستان در استرالیا دوباره به میدان رفتند. جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ می گوید اگر کمک های بشر دوستانه اضطراری به افغانستان نرسد، جهان هم عواقب آن را حس خواهد کرد. از دوره سلطنت ملکه بریتانیا الیزابت 70 سال پوره شد و از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
اعضای تیم فوتبال خانم های افغان که بعد از به قدرت رسیدن طالبان کشور را ترک کردند، در استرالیا دوباره به میدان رفتند. این خانم ها به کمک یکی از تیم های لیگ استرالیا به نام ملبورن ویکتوری به این کشور رفتند. تیم فوتبال خانم های افغان قرار است در مسابقات فوتبال زنان در ویکتوریا اشتراک کنند و روز شنبه اولین تمرینات خود را در ملبورن آغاز کردند. فاطمه کاپیتان و گلکیپر این تیم به خبرگزاری اسوسییتد پرس استرالیا گفته است این دختران همه به خاطر دوباره با هم بازی کردن هیجانی می باشند. او افزود آنها همه می خواستند که با هم باشند تا به گفته او به طالبان نشان بدهند که کشورشان را گرفتند، ولی حق آنها را برای اشتراک در ورزش و علاقه آنها را برای ادامه دادن حرفه ورزشیشان در جامعه جهانی سلب کرده نمی توانند. کریک فاستر، سابق کاپیتان تیم فوتبال استرالیا که در انتقال بازیکنان فوتبال کمک میکند، گفته است به میدان رفتن بازیکنان زن افغان بعد از ترک وطنشان یک پیام قوی را میرساند. به گفته او در انتقال این بازیکنان مردمان و سازمانهای بزرگ نقش داشتند و زمینه را برای فرار شجاعانه این افراد فراهم ساختند. اما افزود که رفتن آنها به میدان بازی یادآوری میکند که طالبان نتوانستند مانع دوام حرفه ورزشی جهانی آنها شوند. فاستر تاکید نمود که جامعه فوتبال به این عمل اجازه نخواهد داد. تیم فوتبال خانم‌های افغان در سال 2007 تشکیل شد و اولین بازی بین المللی خود را در سال 2010 علیه تیم نیپال انجام داد و در سال 2012 2-0 به مقابل قطر پیروز شد. با قدرت رسیدن طالبان و فرار بازیکنان این تیم سبب شد که آنها نتوانند در بازی‌های راهیابی به مسابقات جام زنان آسیا که در همین ماه در هند برگزار می‌شود اشتراک کنند.
جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ می‌گوید اگر جهان به افغانستان کمک‌های اضطراری بشردوستانه را نرساند، جهان هم از بحران کنونی این کشور متاثر خواهد شد. کریم کونیک، معاون فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر و رئیس عمومی جمعیت هلال احمر ترکیه، روز شنبه در یک نشست خبری در کابل همچنان گفت که کمک‌های بشردوستانه ترکیه به ارزش 10 میلیون دلار در روزهای نزدیک به افغانستان خواهد رسید. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کریم کونیک، رئیس جمعیت هلال احمر ترکیه و معاون فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر، در سفر 3 روزه خود به کابل از جامعه جهانی خواست که کمک‌های بشردوستانه خود به افغانستان را شدت و دوام بخشد. آقای کونیک که به منظور نظارت بر آمادگی‌های هلال احمر افغانستان و نهادهای دولتی طالبان پیش از تحویل‌دهی قطار کمک‌های بشردوستانه ترکیه به کابل آمده است، امروز شنبه در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت:
اگر elimizi çabuk tutmazsak, acele etmezsek bu acıyı hızlı bir şekilde dinleyelim.
اگر جامعه جهانی به سرعت اقدام نکند، این مشکل چه به شکل مهاجرت و یا اشکال دیگر به کشورهای دیگر هم سرایت خواهد کرد.
Dolayısıyla bugün bu süreci erkenden müdahale ederek durdurabiliriz.
آقای کونک از جامعه جهانی خواست تا هرچه زودتر کمک‌های بشردوستانه خود را به افراد فقیر، بیوه‌ها، یتیمان و بیکاران در افغانستان برساند. این مقام غیردولتی کشور ترکیه از رسیدن محموله کمک‌های بشردوستانه کشورش به ارزش 10 میلیون دلار در روزهای نزدیک خبر داد که توسط ریل به نام نیکی به افغانستان خواهد رسید. این مقام کشور ترکیه همچنین اطمینان داد که پس از این هم کمک‌های خود را در بخش‌های مختلف برای افغانان ادامه خواهند داد.
هم قزل‌های olarak bizlerin hem Türkiye'deki faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının
بعد از این به عنوان موسسه غیر دولتی سرمیاشت کشور ترکیه در بخش‌های آموزش، خدمات صحی، سرپناه و گذراندن سختی‌های زمستان کمک‌های بشردوستانه خود به افغانستان را ادامه می‌دهیم.
طالبان تا حال در این باره چیزی نگفتند، اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان دو روز پیش در صحبت با رادیو آزادی از همکاری تمامی کشورهایی که اخیراً به افغانستان کمک کردند استقبال کرد. نگرانی معاون فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر و رئیس هلال احمر ترکیه در حالی مطرح می شود که پس از حاکمیت طالبان بانک جهانی و آمریکا دارایی های افغانستان را منجمد کردند و به همین دلیل این کشور با بحران اقتصادی روبرو شد.
روز یک شنبه ششم ماه فوریه از دوره سلطنت ملکه الیزابت در بریتانیا 70 سال پوره می شود. قبل از این در تاریخ هزار ساله بریتانیا هیچ پادشاه 7 دهه سلطنت نکرده بود. در دیگر کشورهای جهان هم شاید شمار معدودی از پادشاهان باشند که 70 سال سلطنت کردند. الیزابت 95 ساله نه تنها ملکه بریتانیا است، بلکه بعد از مرگ پدرش جورج ششم پادشاه بریتانیا ملکه کانادا، استرالیا و نیوزیلند نیز می باشد. ملکه الیزابت از تولد ولیعهد نبود، اما چون کاکایش ادوارد هشتم به خاطر ازدواج با یک خانم طلاق شده حقوق ولیعهدی خود را از دست داد، الیزابت جانشین پدر خود شد. الیزابت در جریان سفر بین المللی در کینیا بود که پدرش وفات کرد و شوهر الیزابت به همسر خود این خبر را رساند. الیزابت در سالهای 90 زندگیش هنوز هم وظایف رسمی را به جا می آورد. یکی از پادشاهان دیگری که مدت طولانی سلطنت کرد محمد زاهد